ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. نیروی انتظامی از برگزاری مراسم شب قدر از سوی گروهی از اصلاح طلبان جلوگیری کرد. سایت کلمه از تبعید ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز خبر داد. فریبا پژوه روزنامه نگار بازداشت شده آزاد شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان میگوید نیروی انتظامی شنبه شب در تهران و با همراهی لباس شخصی ها مانع از برگزاری مراسم شب قدر از سوی گروهی از اصلاح طلبان شده است. این مراسم قرار بود در دارالزهرا در منطقه ولنجک و به میزبانی علی اکبر محتشمی پور وزیر پیشین کشور ایران و عضو مجمع روحانیون برگزار شود. این گزارش می‌افزاید در 4 سال گذشته نیز از برگزاری این مراسم در منزل آقای محتشمی پور جلوگیری شده بود، اما انتظار می‌رفت پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران امکان برگزاری چنین مراسمی داده شود. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان روز شنبه از تبعید ابوالفضل عابدینی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به اهواز خبر داد. این گزارش می‌افزاید ابوالفضل عابدینی که به دستور سرپرست جدید دادسرای اوین به زندان اهواز تبعید شده، گفته است در اعتراض به این موضوع اعتصاب قضا خواهد کرد. در این گزارش آمده است که ابوالفضل عابدینی پاییز سال گذشته نیز پس از شهادت در مورد مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس زندانی، به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد و پس از مدتی کوتاه و در پی دستور ویژه دادستان به تهران بازگردانده شد. فریبا پژوه روزنامه نگار که 3 هفته پیش در منزلش و از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، روز شنبه از بند 209 زندان اوین آزاد شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، فریبا پژوه که در سال 1388 نیست به مدت 124 روز در بازداشت بود، پیش از این به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. همزمان با آزادی فریبا پژوه، روز شنبه مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین و عضو ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به دادسرای زندان اوین احضار و بازداشت شد. دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی کار خود معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان را در ازای بازپرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی واگذار می کند. احمد علوی کارشناس اقتصادی در گفتگوی با میرعلی حسینی از رادیو فردا نخست وضعیت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی را این چنین تشریح می کند.
در آغاز دولت نهم منابع سازمان تامین اجتماعی بر مصارف اون افزایش داد، ولی در پایان عمر این دولت تراز منابع و مصارف این سازمان با کسری هنگفتی مواجه شده. این مؤسسه هرچند کیفیت خدمات به بیمه شدگان رو کاهش داده به گونه ای که در شرایط فعلی خود بیمه شدگان بیشترین هزینه ها رو پرداخت میکنن، اما با این وجود خودش دارای کسر بودجه قابل توجهی شده که بیش از 3000 میلیارد تومانه. بنابراین رسانه ها حدوداً 10 میلیون از شهروندان رو میگن که در زیر پوشش این بیمه نیستن. با این وجود خب دولت برای اینکه تأمین بکنه کسری بودجش رو از این سازمان قرض گرفته و الان که در پایان راهه برای اینکه حساب‌ها رو سرراست بکنه داره پرداخت میکنه این به اصطلاح بدهی خودش رو، برای اینکه تا حدی مشکلات این سازمان کم بشه.
آقای علوی، چرا سازمان تامین اجتماعی به رغم درآمد کلانی که از طریق حق بیمه شهروندان داره با کسری منابع روبرو شده؟
خب هرچند حقوق بگیران حق بیمه خود رو پرداخت میکنه، اما این دستگاه نتونسته به وظایف خودش عمل کنه. مدیران رده بالای این سازمان که از سوی دولت و البته با ران تعیین میشن و چون منتخب بیمه شدگان و نمایندگان اونها نیستن و منافع این گروه رو نمایندگی نمیکنن، خب پاسخگو هم نیستن. در فقدان چنین مشروعیتی از سوی سازمان یا پرداخت کنندگان بیمه، این سازمان بیشتر از اون که در خدمت پرداخت کنندگان بیمه باشه در خدمت دولت بوده و برای به اصطلاح رفع کسری بودجه دولت و پرداخت این به اصطلاح یارانه‌های پرداختی منافعش به کار گرفته شده و منابعش در همون جد بیشتر به کار گرفته شده تا اینکه اون خدمات خودشو عرضه بکنه به بیمه دهندگان.
اون وقت پیامد این کسری منابع برای پرداخت کنندگان بیمه چیه آقای علوی؟
همین کاهش کیفیت خدمات و بی‌محتوا کردن خدمات بیمه و همچنین افزایش پنهان حق بیمه، به طوری که وزیر برکنار شده بهداشت میگفت که تا 55% هزینه‌های درمان رو خود مردم الان پرداخت میکنن، یا رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که این مسئله بیش از این حرفاست و الان حدود 70% هزینه بیمه رو اون به اصطلاح خود مردم پرداخت میکنن.
فکر میکنی که دولت جدید برای بهبود وضعیت سازمان تأمین اجتماعی راه حلی داشته باشه؟
نخستین کاری که دولت میبایست بکنه اینه که شفاف و پاسخگو بکنه این سازمانو و اجازه بده که این سازمان در مقابل موکلین خودش به اصطلاح رو راست باشه و حساباشو عرضه بکنه و به جای اینکه منبع پر کردن چاله چوله های کسری بودجه دولت باشه، به فکر خدماتی باشه که میبایست به بیمه شدگان عرضه بکنه و در مقابل اون پول هایی که این گروه از جامعه به هر حال پرداخت میکنن اون خدمات رو دریافت بکنن در ازاش.
احمد علوی کارشناس اقتصادی با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد. و ما یک مرد جوان اهل کیش مذهبی یارسان در مقابل مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. خبرگزاری ایسنا از او به عنوان اهل استان قزوین و وابسته به فرقه دراویش نام برده و سایت خبری کردپا او را محمد قنبری، یک شهروند کرد اهل آیین یارسان معرفی کرده است. همکارم رضا ولیزاده گزارشی تهیه کرده در این باره.
صبح روز شنبه 5 مرداد مردی در پایانه مسافربری غرب تهران از اتوبوس پیاده می شود. یک بطری بنزین تهیه می کند. به سمت مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان می رود. در فاصله میان ایستگاه مترو و دیوار مجلس شورای اسلامی می ایستد، بنزین را روی تنش می ریزد و در مقابل چشم عابران خود را به آتش می کشد. مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرده به دنبال این حادثه عوامل نیروی انتظامی و مردم آتش را مهار و مرد جوان را به بیمارستان مطهری منتقل می کنند، اما او در بیمارستان جان می دهد و می میرد. خبرگزاری ایسنا نوشته است بر اساس تحقیقات به عمل آمده این فرد اهل استان قزوین و وابسته به فرقه دراویش بوده است. اما سایت خبری کردپا او را جوان کردی معرفی کرده که محمد قنبری نام دارد و اهل کیش مذهبی یارسان است. چنان که این سایت نوشته، محمد قنبری در اعتراض به تبعیض ملی و مذهبی در ایران خود را با آتش کشیده است. در 3 ماه گذشته این 3 پیرو کیش مذهبی یارسان است که خود را با آتش می کشد. پیش از او 2 کرد به نامهای نیکمرد طاهری و حسن رضوی خود را با آتش کشیده و جان باختند. آنها به تبعیض و همچنین توهین به آیین‌های مذهبیشان اعتراض دارند. اگرچه خودسوزی‌های اخیر پس از آن رخ داد که ماموران زندان در همدان سیبیل‌های یکی از پیروان این مذهب را تراشیدند. از نگاه پیروان یارسان این اقدام توهین و نوعی تحقیر آداب و سنن مذهبیشان است. یارسان یا اهل حق نام یک کیش عرفانی است که سلطان اسحاق در سده 7 هجری آن را بنیان گذاشت و آمیزه است از دینهای زرتشتی، بودایی و اسلام. پیروان این کیش مذهبی علاوه بر شهرهای کرمانشاه، اسلام آباد غرب، سحنه، کنگاور، سرپل زهاب و استانهای لرستان، آذربایجان شرقی، مازندران، زنجان و همدان در کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، آلبانی و افغانستان زندگی می کنند. این کیش مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اقلیت مذهبی شناخته نشده است.
رضا ولیزاده بود از رادیو فردا که گزارش میداد. مقامات امنیتی لیبی میگویند بیش از 1000 زندانی روز شنبه از بازداشتگاهی در بنغازی فرار کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد حجازی یک مقام امنیتی لیبی گفته است فرار زندانیان از زندان الکویفیا همزمان با حمله تظاهرکنندگان به دفاتر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه رخ داده. یک مقام امنیتی دیگر که خواست نامش فاش نشود به این خبرگزاری گفته است بیشتر زندانیان فراری جرایمی سنگین دارند. فرار بیش از 1000 زندانی در برن قاضی یک روز پس از ترور عبدالسلام المسماری از فعالان برجسته سکولر لیبی در این شهر رخ می‌دهد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در جریان سفرش به برزیل از کشیشا و اسقف‌ها خواست تا توجه بیشتری به فقرا نشان دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پاپ طی سخنانی در جمع 1000 تن از کشیش‌های سراسر جهان که در ریو دو ژانیرو گرد هم آمده بودند، از آنها خواست از کلیساهایشان بیرون بروند و با رفتن در میان فقرا به آنها رسیدگی کنند. پاپ فرانسیس 76 ساله آرژانتینی الاصل و اولین پاپ از منطقه آمریکای لاتین است و بشنویم برنامه ملاقات رو از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دندان پزشکی است که به دلیل علاقمندی‌هایش به مسائل محیط زیست و حقوق بشر به گروه‌های سیاسی ملی نزدیک شده بود و فعالیت‌های مدنی خود را در قالب گروهی به نام جامعه سبز مدنی سامان می‌داد. علی ناظری در اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در خرداد ماه سال 89 در محل منزل مسکونیش بازداشت و یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی زندان اوین گذراند. آقای ناظری پس از تحمل یک ماه بازداشت موقت به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش موقتا آزاد شد. پرونده اتهامات این دندانپزشک فعال در حوزه مسائل حقوق بشر و محیط زیست به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. این زندانی سیاسی عقیدتی 62 ساله در دادگاهی که ریاست آن را قاضی پیرعباسی بر عهده داشت به تحمل یک سال زندان و 10 سال تبعید به شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. اتهام او تجمع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در راهپیمایی‌های غیرقانونی و تجمعات اعتراضی بود. آقای ناظری پس از صدور حکم دادگاه بدوی به این حکم اعتراض کرد، اما در دادگاه تجدید نظر نیز محکومیت این دندانپزشک که از بنیانگذاران گروهی فعال در حوزه مسائل محیط زیست با عنوان جامعه سبز مدنی است تایید شد. اجرای حکم محکومیت آقای ناظری تا تیر ماه سال 92 به تعویق افتاد تا اینکه ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به مطب دندانپزشکی این فعال مدنی ملی‌گرا او را بازداشت و به بند 350 زندان اوین انتقال دادند. دکتر علی ناظری کمتر از یک ماه پس از انتقال به زندان اوین در حالی که حال مساعدی نداشت و بر روی برانکارد قرار داشت برای اجرای حکم تبعیدش به زندان زابل انتقال یافت. پس از تبعید علی ناظری به زندان زابل آن هم از روی برانکارد 44 زندانی سیاسی عقیدتی همبند او با نوشتن بیانیه‌ای به نحوه تبعید این زندانی سیاسی عقیدتی اعتراض کردند و خواستار بازگرداندن آقای ناظری به بند 350 زندان اوین شدند. به نوشته این زندانیان مسئولیت هر گونه اتفاقی که برای این زندانی سیاسی عقیدتی 62 ساله روی دهد بر عهده مسئولین دستگاه قضایی است. آنها برای توصیف رفتار مسئولان زندان در تبعید علی ناظمی از واژه یورش استفاده کرده اند و تاکید کردند که این زندانی سیاسی عقیدتی از بیماری شدید قلبی و فشار خون بالا رنج می‌برد و وضعیت جسمی شدیداً ناپایداری دارد.
عزیزان شنونده، یادآوری می‌کنم که پیامگیرهای رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز پذیرا و جویای پیام‌های شما با صدای خودتون هستند. از تریبون آزادی که رادیو فردا در اختیارتون قرار میده استفاده کنید. یکی از شماره‌های ما هست 201-202-828-7220 201-202-828-7220 72-72-20. پیش شماره متعلق به آمریکا، اما شماره به ما اینجا در پراگ متصل میکنه.